ایشان را من 20 سال بیشتر میشناختم. تهمت‌های ناگوار به ایشون زدند. اینها میخواستند یک موجود ستمکار دیکتاتور معرفی کنند.
دیکتاتور صالح نامش محمد بود. محمد حسینی، حتما او را می شناسید، نه؟ همه ما بچه که بودیم وسط دعوا با خواهر و برادر یا یقه‌گیری لفظی و جسمی با همکلاسی ها در مدرسه به ناحق متهم شده ایم و اسممان رفته در لیست بدها، در حالی که واقعا آدم خوبه ماجرا بوده ایم. کمی فکر کنید و غبار از روی این خاطره محو کنار بزنید. در تاریخ خیلی وقتها زمانه بد جور ناحقی کرده و اسم بعضیها را با ماژیک پررنگ در قسمت بدها نوشته. این بعضیها گاهی اتفاقا خوبترین بودند، اما جامعه چنان نامرد تا کرده که به مرگشان راضی شده. فیلمثل یکیش فضل الله نوری بود، اما نوری نه اولین بود و نه آخرین. حسینی یک معلم بود، معلمی که شاید خیلی از شما تصویر کلاس دانشگاهش را در حالی که با لباس روحانیت بر صندلی مقابل تخت تکیه زده پروفایل شبکه‌های اجتماعی‌تان گذاشته باشید. فرض کنید با عنوان نخبه شاگرد اول دوره لیسانس دانشگاهید. اسم و عکس شما در بولتن دانشگاه تهران چاپ شده و یک دوراهی می‌گذارند روی میزتان. آقای نخبه، یا در تهران بمانید و رتبه اداری بگیرید یا استخدام به دبیری آموزش و پرورش. قبل از اینکه دست به انتخاب بزنید تأکید کنم شما نخبه اید. تهران پایتخت است و جای پیشرفت نخبگان. و خب خودمانیم، حقوق معلمی کجا و مسئولیت در ادارات تهران کجا؟ صبر کنید، هنوز انتخابتان را اعلام نکنید. وجهه اجتماعی را هم در نظر بگیرید که معلم را چقدر عزت می دهند و مسئول نخبه را چقدر. پاسخ را نگه دارید و بیایید جلوتر بروید. نهضت ملی شدن صنعت نفت با کودتا سقوط کرده. ناامیدی و سرخوردگی چنان حاکم می شود که خیلی ها همه چیز را تمام شده می بینند. حسینی نخبه اما نظریه ای دارد.
هر شرایطی ایجاد کنند ما برنامه جدید می سازیم. مشکل ما این است که ما کادرهای ساخته شده کم داریم و باید تحت پوشش یک حرکت فرهنگی کادر سازی کنیم.
این را می گوید و می رود سراغ عمل. اینجا دیگر نظرتان را نمی پرسم. حتی نمی توانید حدس بزنید در سال 32 در اوج سرخوردگی مردم و نهضتیان در حکومت رضاخانی این مرد برای کادرسازی کجا می رود و چه می کنه. مدرسه، دبیرستان دین و دانش را تأسیس می کند و برنامه 17 ساله می چیند برای تربیت نسلی متدین. خودش هم با عبا و عمامه کلاس زبان انگلیسی را می گیرد، با این هدف که شاگردانش بعدها در خارج از مرزهای این کشور به نشر دین بپردازند. یک لحظه تصور کنید نگاه این مرد وسط شکستی انقلابی در برابر یک نظام سکولار وابسته ضد دین تا کجاها را هدف می گیرد. ما آمار 17 سال بعد این مرد را داریم. بگذارید از دریچه سال 42 و به روایت اسناد ساواک به نتیجه حرکت نرم فرهنگی تربیتی او نگاه کنیم.
1 مهر ماه 1342، پس از حادثه قم و بازداشت آقای خمینی، بین معلمین و فرهنگیان و دانش آموزان شهرستان قم تحریکات شدیدی علیه هیئت حاکمه به عمل می آید که یکی از محرکین محمد حسینی است که لیسانسه معقول و منقول است و در دبیرستان دین و دانش شهرستان مزبور تدریس می کند و آنچه مسلم است تحریکات نام برده در دانش آموزان علیه دستگاه دولتی مؤثر و محسوس است.
اما این تنها دردسر تربیتی او برای دستگاه امنیت و اطلاعات نبود. حسینی در زمان فرخرو پارسا، وزیر آموزش و پرورش وقت ایران، حماسه‌ای می‌آفریند که ساواک با آن همه نفوذی و ابزار اطلاعاتی تازه وقتی کار از کار گذشته می‌فهمد چه کلاهی سرش رفته. از آنجا که شنیدن هیچ وقت مانند دیدن نیست و من هرچه برایتان تعریف خشک و خالی کنم زبانم قاصر از اصل ماجرا است، بیایید باز هم پشت دوربین تاریخ برویم و زمانه را همانطور که هست بررسی کنیم. به شاه خبر میرسد که کتاب‌های درسی تعلیم دینی به خاطر ادبیات خسته کننده و مسائل فقهی خشک و سنگین نیاز به تجدید نظر دارند. شاه به وزیر آموزش و پرورش دستور می‌دهد که مقدمات تألیف مجدد را فراهم کند. پارسا فهرستی از واجدین را بررسی می‌کند و می‌رسد به نام دکتری فرنگ رفته که در اروپا تدریس داشته و آلمانی‌ها به او لقب نخبه سازماندهی قرن دادند. در این حال آخوندی است که مردم می‌گویند بلد است خارجی حرف بزند و تازه عینک دودی هم می‌زند. خب شما بنشینید پشت عینک پارسا. دستور شاه و کار را هم که کنار بگذاریم، دلتان نمی‌خواهد این آخوند عجیب و غریب را دست کم یک بار از نزدیک ببینید؟ توجه کنید داریم درباره دهه 30 و 40 صحبت می‌کنیم که هنوز درصد زیادی از مردم بی سواد بودند، چه رسد به روادید و سفر خارج و زبان خارجکی و تازه تدریس در دانشگاه هامبورگ. آقا این ماشین زمان کی اختراع می‌شود؟ من یک بار این مرد را رخ در رخ ببینم. القصه زنگ میزنند و این مرد را مینشانند پای میز مذاکره با وزارت آموزش و پرورش. آقای آخوند نخبه، مینشینی کتاب دینی مدرسه را تألیف کنی؟ از آن موقعیت ها تصورش کنید که همه ی وجود آدم به کاری تمایل دارد، اما خیلی متشخص حفظ ظاهر میکند و تاخچه بالا میگذارد که طرف مقابل هوایی نشود. سلول به سلول این مرد در آن جلسه بله است، البته با اجازه بزرگترهایی مثل آیت الله مطهری که استاد دانشگاه هست و یکی از بهترین شاگردانش که با هنر صدایش می کنند هم می فرستد کمک. اما این همه ماجرا نیست. نگاه یک عده به این جریان همکاری یک طلبه بی بصیرت با نظام استبداد و حقوق گیری از وزارتخانه فاسدش است. منشأ این شایعات شاید بدنامی وزیر وقت به فساد و اتهام بهائیت بود که قصه دراز تهمت به شخص حسینی را هم کلید زد. حسینی اما باز هم مثل ماجرای قم در افق دیگری سیر می کند.
من این کار را به عنوان یک وظیفه، یک رزم بر استادی دانشگاه ترجیح دادم. ما این کار را کردیم و تاکتیکی هم که به کار بردیم این بود که چون معمول بود کتاب‌ها را برای مرحله نهایی لااقل به شورای عالی آموزش و پرورش می‌دهند، ما برای آنکه به آنجا نرسد قرار گذاشتیم که کتاب را دیر چاپ بدهیم که دیگر فرصت دادن به دیگران برای اظهار نظر نمانده باشد. درست پس از این که آخرین کتاب را برای چاپ داده بودیم، دستگاه جهنمی ساواک با خبر شد که ما چه کار کرده ایم. کارشناسان این کتاب ها را نگاه کردند. کتاب تعلیمات دینی اول راهنمایی را. زیر قسمت اعظمش خط کشیدند که اینها ضد ملی و ضد میهنی است و باید حذف شود.
و واقعیت همین است که این یک هوشمندی و نبوغ کم نظیر بود که چند نفر آخوند عمامه به سر در اوج زد و بند ساواک که اتفاقاً قبل این ماجرا استخدام هر دو در آموزش و پرورش طی حکم ساواک ممنوع شده بود، تعلیمات دینی انقلابی را به واسطه مدارس کاملاً قانونی و بی‌دردسر به دست کودکان برسانند، طوری که ساواک 13 سال بعد بفهمد کنار گوشش چه خبر شده و 60% کتاب و داستانهای انقلابی پیامبران را ممیزی کند و برای مقابله با این بحران اصلا اداره مجزا تأسیس کند. نوشدارویی به نام اداره ملی میهنی، شاخه ساواک در آموزش و پرورش بعد مرگ سهراب. دکتر محمد جواد باهنر یکی از اعضای مهم تیم تألیف کتاب درسی که به واسطه همین ماجرا به عنوان کارشناس دینی و مشاور مدیر کل در آموزش و پرورش نفوذ کرده بود، پاسخ شایعات و تهمت‌های مکرر به شخص حسینی را این گونه می‌دهد:
اولا کلیه مطالب و کتاب‌ها هست و ما جایزه میگذاریم برای کسانی که در سراسر این کتاب ها حتی یک جمله پیدا کنند که حتی غیر مستقیم بتواند دستگاه سابق را تایید کند. چنانچه ما یک خدمت ناقابل به انقلاب اسلامی داشته باشیم، نوشتن کتاب های تعلیمات دینی است. اگر شما بدانید که برای نوشتن هر یک از این کتاب ها چه فشارها بوده و جنجال ها و بازی ها داشتیم با ساواک، که اینها مرتب می گفتند آقا این تکهش را بزن، آن قطعش را ببرید، که خود تاریخچه این که ما این چند سال با چه زحماتی این کتاب را هم بیرون می دادیم مفصل است تا توانستیم که این کتاب ها را در بیاوریم. ولی پاسخ صریحی که ما داریم این است که شما از بسم الله کتاب تا آخر کتاب را مطالعه کنید. اگر یک جمله توانستید توی آن پیدا کنید که غیر مستقیم، آن هم نه مستقیم بلکه غیر مستقیم، به نفع دستگاه مطلبی را داشته باشد، اما در کتاب که بگردید میبینید که چقدر بحث جهاد و نهضت و مبارزه و مسئله ائمه میباشد. بنابراین ما این کتاب را با نقشه بسیار دقیق میکشیدیم و تمام نیروهای من را هم بسیج میکردیم که بتوانیم آن کتاب را بنویسیم.
دکتر اسدالله بادامچیان که از دوستان مبارز اعضای تیم بود، کنه ماجرا را اینطور روایت می کند.
عرض کنم خدمتتون که برای انجام این کار قرار شد یکی از دوستان اونجا نفوذ کنه، یک جوان مذهبی و معتقد و خوشقیافه و خوشقد و بالا برای این کار مأمور شد. خب باید صورتش رو دو تیغه می کرد، کراوات میبست و گایم گردن بند طلا مینداخت و انگشتر طلا دست میکرد و اتکلن روز رو هم میزد تا کسی بهش شک نکنه. آقای برغی این جوان رو نزد وزیر آموزش و پرورش اون زمان فرخرو پارسا که بهایی و یکی از فاسدترین زنان اون دوران بود برد و تونست براش حکم مدیر کلی بگیره. این جوان بین خانواده، اقوام، دوستان مشکل پیدا کرده بود، حتی برای نماز خوندن توی آموزش و پرورش هم باید به طوری رفتار میکرد بالاخره که کسی به شک نکنه که مذهبیه، بلا لو میرفت. همه این برنامه ها زیر نظر شهید باهنر انجام میشد. اون جوان خیلی سخت تحت فشار روحی بود، چندی بار هم تصمیم گرفت نره، ولی شهید باهنر ترغیبش میکرد که خب به مأموریتش ادامه بده. بالاخره کتاب تعلیمات دینی نوشته این آقایون با هر زحمتی که بود در اومد. یادمه شهید رجایی تو زندان اوین با شوق و ذوق اومد و خبر داد که کتاب چاپ شده. خانم شهید رجایی جلد براش آورده بود. ما تو زندان این کتاب رو میخوندیم و باش اسلام شناسی درس میدادیم.
تعلیمات دینی با این همه اوصاف نوشته شد و حسینی پیش از انتشار آن را به دست هزار معلم و صاحب نظر و دانش آموز داد و کیفیتش را ارزیابی کرد اما هرگز نگذاشت نامی از او در این کتاب ثبت شود. دلیل را از زبان خودش بشنویم.
در برنامه ریزی و تألیف آن کتاب ها نقش مستقیم داشتم، منتها مخالف بودم که اسم من در پشت آن کتاب ها باشد و راستش به خاطر این که کتاب ها با عکس شاه چاپ می شد، طبیعت من نمی پذیرفت این را که با عکس شاه پشت کتاب های مدرسه ای اسم من هم چاپ شود.
اسم این مرد در جلد کتاب درسی طاغوت نمی‌خورد، اما حالا که انقلاب شده و عکس این پادکست هم دقیقاً با طبیعت این مرد سازگار است، بیایید نامش را در تاریخ فریاد بزنیم که از لیست بدها خارجش کنند و بعضی رزمنده‌های سال‌های جنگ که عکسش را از سنگرها می‌کنند و او را ستون پنجم می‌دانستند، به رسم این مرد آگاه کنیم. دکتر سید محمد حسینی بهشتی، زاده اصفهان، طلبه و فارغ التحصیل دانشکده معقول و منقول دانشگاه تهران. نخبه، تیزهوش و مبارز انقلابی که در مدارس آلمان تدریس داشته و برای روزش چنان متعهدانه نظم و برنامه داشت که حتی برای شوخی کردن در دفترش زمانی مشخص ثبت می‌کرد. مردی که همواره میان تهمت و افترای خودی و ناخودی مظلوم زندگی کرد و صبور. این پادکست وقف بهشتی بود، ولی آنقدر برای از او گفتن هوا کم داشت که شرح مظلومیتش آنچنان که باید به گوش شما نرسید. درباره ظلم و تخریب شخصیتی که خودی ها به او کردند، همین بس که شعار مرگ بر بهشتی هم راضیشان نکرد و در تشییع پیکر آیت الله طالقانی فریاد می زدند بهشتی، بهشتی، طالقانی را تو کشتی. با این تصور که او به جایگاه رهبری انقلاب اسلامی می اندیشد و آیت الله طالقانی را مانعی بر سر راه جاه طلبی هایش می پندارد. دو سال بعد در هفتم تیر ماه سال 60 این بی بصیرت ها به آرزویشان رسیدند و انفجار برنامه ریزی شده منافقین 71 انقلابی را به همراه سیدشان محمد حسینی به شهادت رساند، در حالی که این مرد قبل از ترور شخص ترور شخصیت شده بود. بگذارید صدق کلام پیر خمین کذب این ادعاها را یک بار برای همیشه اثبات کند.
اشخاصی بودم که اونقدری که من از اونها میشناسم از ابرار بودند، از اشخاص متعهد بودند که در رأس اونها مرحوم شهید بهشتی است. ایشان را من 20 سال بیشتر میشناختم. مراتب فضل ایشان و مراتب تفکر ایشان و مراتب تعهد ایشان بر من معلوم بود و آنچه که من راجع به ایشان متأثر هستم شهادت ایشون در مقابل او ناچیز است و آن مظلومیت ایشان در این تهمت‌های ناگوار به ایشون زدند. از آقای بهشتی اینها می‌خواستند موجود ستمکار دیکتاتور معرفی کنند، برخلاف اونچه این بی انصاف‌ها در سرتاسر کشور تبلیغ کردند و مرگ بر بهشتی گفتند و من اونها یک فرد متعهد، مجتهد، متعهد، متدین، علاقمند به ملت، علاقمند به اسلام و به درد بخور برای جامعه خودمون می‌دانستم.
راه معلمان شهید پر ره رو.
انواع اقسام حیله ها و نیرنگ ها رو به کار بردن، تهدید ها و تطمیع ها را برای شما ملت به کار بردن. یقین داشتن که با محاصره اقتصادی، با نشون دادن این چنگ و دندان نخستینشون، راه به سوی اون چه دلشون میخواد باز خواهد شد. دیدن نشون. مطمئن بودن که با حمله غافلگیرانه به طبق شما مردم سر خونه عقل میایید. دیدن شما دیوانه اید، عاقل نیستید. دیوانه چی؟ دیوانه خدا، دیوانه هدف. این راه عشق است، راه عقل نیست. یعنی ما واقعا عقل نداریم؟ نه، من این عقل حسابگر معاملگر رو میگم. آمریکا بدون ایران کشور عاشقان است و نه کشور عاقلان. برادرها، خواهرها، عاشق شوید.